بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.
دو بحث فرعی باقی مانده در خصوص طهارات. بحث اول در این خصوصه که اگر ما قائل شدیم به استحباب نفسی طهارات، چنانچه قبل از دخول وقت واجب، مثلا قبل از دخول وقت نماز، کسی وضو گرفت به قصد امتثال امر استحبابیش، اشکالی نیست که در این صورت وضو صحیح خواهد بود، چون مطلوبیت نفسی دارد. اما بعد از دخول وقت واجب چی؟ اون موقع هم میشه به قصد امتثال امر نفسی استحبابی وضو گرفت؟ مرحوم صاحب عروه این مسئله رو مطرح کرده در عروه و فرموده اشکال نداره، میشه بعد از اینکه وقت نماز هم شد، میشه وضو رو به قصد امر نفسی استحبابیش اتیان کرد. دلیلی هم که برای این مطلب میارن اینه، میفرمایند که وضو میتواند دو حیثیت داشته باشد. از یک حیث متصف بشود به وجوب از حیث مطلوبیت غیری، از حیث مطلوبیت نفسیش متصف بشود به استحباب. پس به قصد استحباب نفسی هم میتوان وضو را اتیان کرد. مرحوم میرزای ناینی اشکالی گرفتند بر مدعای مرحوم صاحب عروه. می‌فرمایند این که مرحوم صاحب عروه فرموده که وضو می‌تواند دو حیثیت داشته باشد، این مبتنی است بر مبنایی که ایشون اتخاذ کردند در بحث اجتماع امر و نهی. در اون بحث صاحب عروه می‌فرماید اجتماع امر و نهی امکان پذیر است از باب تعدد حیثیات. فعل واحد از یک حیث میتواند مأمور به باشد، از حیث دیگر میتواند منهی عنه باشد. مثلا نماز در ملک غیر از یک حیث مأمور به چون صلاته، از یه حیث منهی عنه چون قصد. اینجا هم میفرماید از همون باب داره ایشون میفرماید، میگه فعل واحد وضو دو حیث میتواند داشته باشد، از یک حیث مستحب، از یک حیث واجب. حالا من از هر حیث اینو به جا بیارم صحیحه، از حیث استحبابش میخوام به جا بیارم اشکالی نداره. بعد مرحوم میرزا ناینی میفرماید حتی اگر ما بحث تعدد حیثیات را در بحث اجتماع امر و نهی بپذیریم و قبول کنیم که از باب تعدد حیثیت اجتماع امر و نهی امکان پذیر است، اما این مطلب در ما نحن فیه جایی ندارد. چرا؟ میفرماید دلیلش اینه، اگر هم تعدد حیثیت بتواند مصحح تعلق دو امر باشد یا امر و نهی باشد، در کجا میتواند مصحح باشد؟ وقتی که حیثیت حیثیت تقییدیه باشد، دخیل باشد در ترتب حکم در موضوع، به این معنا که مأخوذ در عنوان حکم باشد، عنوان موضوع حکم باشد. اما در جایی که حیثیت تعلیلیه باشد، به این معنا که این حیثیت دخیل در عنوان موضوع حکم نباشد، این تعدد حیثیت چاره گشا برای ما نخواهد بود و مشکلی را حل نخواهد کرد. در ما نحن فی حیثیت وجوب و استحباب است. وضوع از یک حیث واجب است، از یک حیث مستحب، و حیثیت وجوب و استحباب دخیل در عنوانی که وجوب یا استحباب بر اون عارض شده نیستند، مدخلیتی ندارند، پس حیثیت تقییدیه نیستند، حیثیت تعلیلیه‌اند. بلکه بالاتر از اون، اصلا ما در اینجا تعدد حیثیت نداریم ولو حیثیت تعلیلیه. یه حیث بیشتر نداریم. وجوب و استحباب حیثیت نیستند، حکمند. داعی برای وجوب و استحباب چیست؟ مطلوبیت. داعیش رفع حدث، مطلوبیت رفع حدث. اون چیزی که وضوع را واجب کرده یا مستحب کرده چیه؟ این که با وضوع رفع حدث صورت میگیرد، مطلوبیت رفع حدث. هم در استحباب داعی این است، هم در وجوب داعی این است. پس حیثیت تعلیلیه هم حتی متعدد نیست، حیثیت تعلیلیه هم واحده. اصلا ما در اینجا تعدد حیثیت نداریم. وقتی تعدد حیثیت نداریم، نمیتونیم بگی وضوع هم واجب است هم مستحب است، امکان نداریم. مرحوم آیت الله خویی بر حرف دوم مرحوم میرزا، مبنی بر این که حتی حیثیت تعلیلیه هم متعدد نیست، اشکال گرفته در حاشیه اجود. میفرماید نه، اینطور نیست، حیثیت تعلیلیه متعدد است. چرا؟ میفرماید رفع حدث اثری است که مترتب است بر وضوع، اما دائی برای طلب وضوع می تواند محبوبیت ذاتی رفع حدث باشد یا توقف واجب فعلی بر رفع حدث. پس در واقع دائی متعدده. یک وقت شما اثر وضوع یا همان رفع حدث را میگید مطلوب است. چرا؟ برای اینکه رفع حدث ذاتاً امر خوبی است، مطلوبیت دارد. یک وقت میگید مطلوب است به این جهت که فعل واجبی منوط بر آن است. پس حیثیت تعلیلیه متعدده. حیثیت تعلیلیه وجوب و استحباب متعدده. از این حیث که مطلوبیتش ذاتی است، رفع حدث شده مستحب. از این حیث که فعل واجبی متوقف بر رفع حدث است شده واجب. پس این که بگیم حتی حیثیت تعلیلیه هم متعدد نیست، حرف درستی نیست. اما خب اشکال مرحوم میرزا عینایی بر سر جای خود باقی میماند. اونم این که تعدد حیثیت تعلیلیه مصحح اجتماع دو حکم در موضوع واحد نیست. اگر دو حکم بخواد جمع بشه در موضوع واحد، باید حیثیت تقییدیه متعدد باشد. برای رفع این اشکال مرحوم میرزا عینایی خودش بیان دیگری دارد. البته ایشون قائل به استحباب نفسی طهارات ثلاث نیست، اما علل مبنا داره صحبت میکنه. فرض کنید که استحباب نفسی داشته باشد. ایشون میفرماید که بعد از فعلیت یافتن وجوب غایت، وضو یا غسل حالا یا تیمم سه جهت پیدا می کنند. جهت اول جهت مطلوبیت به طلب نفسی استحبابی. جهت دوم جهت مطلوبیت به طلب نفسی وجوبی ضمنی. این از کجا آمد؟ این مبنای این مبتنی است بر مبنای مرحوم میرزا عینایی که سابقا عرض کردیم. اگه یادتون باشه ایشون فرمود وقتی امر تعلق میگیرد، امر نفسی، واجب وجوب نفسی تعلق میگیرد به یک مرکبی، همان گونه که سبب می شود اوامر ضمنی تعلق بگیرند به اجزاء مرکب، به همان ترتیب سبب تعلق اوامر ضمنی به شرایط و قیود هم می شوند. وقتی امر تعلق میگیرد به نماز، این سبب می شود که یه امر ضمنی تعلق بگیرد به تکبیرت الاحرام، یکی دیگه به قرائت، یکی دیگه به قیام، یکی دیگه به رکوع، یکی دیگه به سجود، یکی دیگه به ذکر. هر کدوم اینها یه امر ضمنی پیدا می کنه. ناشی از چی؟ ناشی از امری که به مرکب تعلق گرفته. به همین ترتیب این امری که به مرکب تعلق گرفته سبب تعلق اوامر ضمنی می شود به قیود و شرایط. فلذا یک امر ضمنی هم تعلق می گیرد به چی؟ به طهارت، مثلا به وضو. پس وضو می شود مطلوب به طلب نفسی وجوبی ضمنی ناشی از امری که به ذل مقدمه تعلق گرفت. جهت سوم جهت مطلوبیت به طلب وجوبی غیری. پس سه جهت مطلوبیت در این فعل واحد ایجاد شد. اما بعد از اینکه این سه جهت ایجاد شد، اجتماع این سه جهت سبب می شود که وجه اول و دوم در یکدیگر مندک شوند. وقتی مندک میشن چه اتفاقی میفته؟ مرتبه استحباب جهت اول از بین میرود. چرا؟ چون مرتبه جهت دوم، مرتبه وجوبیش اقواست از مرتبه استحبابی جهت اول. پس این سبب می شود مرتبه استحباب جهت اول از بین برود. اما ذات طلب باقی می ماند. ذات طلبی که به نحو استحبابی بود باقی میماند، اما مرحله استحبابش از بین میره. بنابراین اگر کسی وضوع را اتیان کند به دائی ذات طلبی که در مرحله استحباب وجود داشته، امکان پذیر است برای اینکه اگرچه استحبابش از بین رفته اما ذات طلب باقی است. بدائی ذات طلبش من به جا میارم، امکان پذیر، اشکال نداره. خب چرا گفتیم پس فقط جهت اول و دوم در هم مندک میشن؟ جهت سوم چی؟ میگه وجه این که جهت سوم اندکاکی با جهت اول و دوم پیدا نمی کنه اینه. وجه اندکاک جهت اول و دوم این است که موضوعشون واحده، موضوع ذات وضوست یا ذات قسله. اگر دو امر وجوبی یا استحبابی تعلق بگیرند به موضوع واحد، اینا ناچارن باید در همدیگه مندک بشن. جهتش این است که اگر مندک نشوند اجتماع مثلین لازم میاد و اجتماع مثلین محال است. فلذا برای اینکه این امر منتفی بشود، اجتماع مثلین منتفی بشود، اینا باید تبدیل بشوند به یک امر، طلب واحد مؤکد درست بشود. اما اگر یکی از دو طلب در طول دیگری باشد، یعنی چی؟ یعنی مأمورم به در امر دوم فعلی باشد که مقید است به اتیان آن به دائی امر اول، در این صورت موضوع این دو امر متعدد. امر اول موضوعش چیست؟ ذات فعل، ذات وضوع. امر دوم موضوعش چیست؟ ذات فعلی که به دائی امر اول اتیان شده. ذات فعلی که به دائی امر اول اتیان. پس اینا دوتا موضوع هست، یه موضوع نیست. وقتی دوتا موضوع شد دیگه اندکاک لازم نخواهد آمد. بنابراین هم می شود وضوع را به دائی امر غیری اتیان کرد، هم به دائی ذات مطلوبیت امر نفسی که گفتیم باقی می ماند اگرچه مرحله استحبابش از بین می رود. اما اشکالی که بر این فرمایش وارد است این است که اولا سابقا گفتیم که تعلق امر به مرکب سبب تعلق اوامر ضمنی به اجزای آن نمی شود. امر به جزء همان امر به کل است، چون امر به جزء وقتی میگیم جزء به ما هو هو نیست، جزء مقید به اجتماع باقی اجزا است. امر به مرکب سبب تعلق امر به جزء به ما هو هو نمی شود، وگرنه شما باید بگید اگر امر به صلات تعلق گرفت من یه الله اکبرم گفتم ولو بقیه رو به جا نیاوردم، امر به الله اکبر رو چکار کردم؟ امتثال کردم. نه، اینطور نیست. امری که به جزء تعلق میگیرد امر به جزء مقید به اجتماع چیست؟ باقی اجزا. جزء مقید به اجتماع باقی اجزا یعنی چی؟ یعنی همون مرکب. پس امری که مرکب تعلق میگیره عین امری است که به جزء تعلق میگیرد. اینطور نیست که امر مرکب سبب تعلق اجزا اوامر ضمنی به اجزا بشه. این اولا. و ثانیا حتی اگر پذیرفتیم که امر به مرکب سبب تعلق اوامر ضمنی به اجزای آن می شود، این مطلب در خصوص شرایط قابل التزام نیست، وگرنه تفاوتی بین شرایط و اجزا ایجاد نخواهد شد. شرایط میشن عین اجزا. علاوه بر این که اگر این گونه باشد اون وقت شرایط میشوند از زمره مقدمات داخلیه و دیگه امر غیری نمیتونه بهشون تعلق بگیره، چون سابقا گفتیم مقدمات داخلیه متعلق اوامر غیری نمیتونن واقع بشن، مقدمات خارجیان که متعلق اوامر غیری واقع میشن. و ثالثاً اشکال سوم، اصلا بحث اجتماع مثلین، امتناع اجتماع مثلین همان گونه که بارها عرض کردیم موضوعش این مطلبی که آقایون می‌فرمایند نیست. بنابراین همونطور که مرحوم آیت الله خویی هم فرمودند، این که وجوب غیری عارض شود بر آن چیزی که فی حد نفسه مستحب است سبب اندکاک استحباب در وضوع نمی شود، استحباب در وجوب نمی شود، بلکه فعل باقی می ماند بر همان محبوبیت و مطلوبیت نفسی که سابقا داشته. تنها اتفاقی که می افتد این است قبل از این که غایتی از غایات برای وضوع واجب شود ترخیص در ترک وجود داشت. می تونستی وضوع را بگیری، می توانستی ترک کنی. الان که یه غایت واجبه برای آن ایجاد شده ترخیص در ترکش برداشته میشه، مطلوبیت و محبوبیت نفسیش سر جاشه، اما دیگه ترخیص در ترک ندارید. مثل جایی که شما عمل مستحبی را نذر بکنید، اگر نذر کنید که هر روز دو رکعت نماز مستحبی بخوانید یا نافله بخوانید، آیا این سبب می شود که بگیم دیگه نافله مستحب نیست، واجب است نه نافله هنوزم مستحبه. نذر چیکار کرده؟ فقط ترخیص در ترک را برداشته. از حیث مرتبه مطلوبیت هنوزم در همان مرتبه است، هنوزم در مرحله استحباب است، اما به یک جهت دیگری ترخیص در ترکش برداشته شد، چیز دیگری آمد ترخیص در ترک اینو برداشت، عامل دیگری پیدا شد که سبب شد ترخیص در ترک این برداشته بشه. اگر آن عامل نبود ترخیص در ترک داشت، یه علتی پیدا شد، عاملی پیدا شد، گفت دیگه ترخیص در ترک ندارد. اما معنیش این نیست که محبوبیت نفسی این اضافه شده رسیده به حد وجود، نه، محبوبیت نفسی این هنوزم در حد استحباب است. چون وقتی میگیم محبوبیت نفسی در حد استحباب است، این مقتضی است برای جواز ترک، نه علت تامه. این مقتضی کی تأثیر گذار است؟ اگر مانعی نباشد. اگر مانعی آمد به جهتی منع کرد از ترک، جواز ترک و برداشت، دیگه مقتضی تأثیر گذار نخواهد. اما تأثیر در خود مقتضی نمیذاره، مقتضی رو نمیاد زیاد کنه، مقتضی سر جاش هنوزم همون قده و همان مقدار سابق است مقتضی. اون مانع سبب شده که دیگه جواز ترک برداشته بشه. اگر مانع نبود جواز ترک بود، مانع آمد جواز ترک رو برداشت. در اینجا هم همینطوریه. وضوع یه مطلوبیت و محبوبیت نفسی دارد. اقتضائش در چه اندازه است؟ در اندازه استحباب، در اندازه وجوب نیست. لذا مقتضی برای ترک هم وجود دارد. حالا یه مانعی پیدا شده جلوی ترک رو گرفته، اون مانع چیه؟ وجوب غیری. وجوب غیری مانع ترک شده، مانع جواز ترک شد. اما استحباب نفسی سر جای خود باقی است، به همان اندازه ای که بود الان هم به همان اندازه موجود است. پس من می توانم وضو بگیرم به نیت این که این فعل مطلوبیت نفسی دارد، ولو این که غایت واجبه دارد، اما مطلوبیت نفسیش هنوز سر جای خود باقی است، به همان مقدار استحبابش هم باقی است. پس میتونم به این نیت که این فعل هنوز مستحب است انجام بدهم فعل را و طهارت هم حاصل میشود. این مطلبی هم که عرض کردیم فرقی نمی کند قائل بشویم به این که امر غیری شرعی داریم یا نداریم. حتی اگر در نهایت به این نتیجه رسیدیم که امر غیری شرعی وجود ندارد، امر غیری عقلی است شرعی نیست، بازم این حرف درست خواهد بود. چرا؟ چون در اون صورت هم اون چیزی که منع از ترک می کند چیست؟ حکم عقل به وجوب اتیان مقدمه. مانع می تواند حکم شرعی باشد یا حکم عقلی باشد، فرقی نمی کند. خب این تمام کلام در این فرع. یه فرع مختصر دیگری هم در خصوص طهارات باقی مانده که انشالله جلسه بعد خدمتتون عرض میکنیم مگر عمری باشد. صلی الله علی محمد و آل محمد.